بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضرت برادران و خواهران عزیز و درود میفرستیم بر ارواح مطهر مجاهدان و صالحانی که به شهادت رسیدن، همسایگان شما، برادران و خواهران و فرزندان شما بودن. فرمودن که این منطقه با وجود جمعیت کم بیش از نزدیک به 280 شهید در دفاع مقدس، نثار انقلاب و اسلام کردن و علاوه بر او نزدیک 16 شهید بزرگوار متعلق به تیپ فاطمیون، لشکر فاطمیون، قهرمانان افغانستانی که حماسه بزرگی رو در منطقه رقم زدن و از جمله دو برادر ایرانی که جزء لشکر فاطمیون بودن و مفقود هستن و همینطور 10 نفر از کسانی که در انفجار انبار موشکی و کارگاه‌های موشکی در همین منطقه به شهادت رسیدن، همراه با پدر صنعت موشکی انقلاب اسلامی شهید تهرانی مقدم. و فرمودن که مادران شهدا به سبک دوران جنگ نان و شیرینی محلی پختن و آوردن اینجا امروز تقسیم میکنن و این نشان دهنده روح صفا و اخلاص است و نشان دهنده این که جنگی که امروز در منطقه در جریانه ادامه همون جنگ 8 ساله است، همون جبهه است که در سطح منطقه و جهان گسترش پیدا کرده. اونایی که اون زمان با ما می‌جنگیدن الان اون طرف جبهه هستن و این همان جنگ است و این مردم همان مردمن، منتها این بار از افغانستان و پاکستان و ایران و عراق و سوریه تا لبنان و غزه و یمن همه جبهه ها به هم متصل شدن، از زینبیون و فاطمیون و حیدریون و دیگران یک جبهه جهانی و منطقه‌ای تشکیل شد. من بنا داشتم یک صحبت مفصل‌تری در باب تحلیل وضعیت منطقه عرض بکنم و ارتباطش بدم با اون چه ثمره خون شهدای دفاع مقدس و شهدای درگیری‌های اخیر منطقه است. منتها چون خانواده‌ها و کودکانم که تو جلسه هستن و امکان این بحث نیست، من اکتفا می‌کنم به بخشی از اون چیزی که می‌خواستم عرض کنم که البته بخش اصلی و مهم است و اون تعریفی است که خداوند از شهید و شهادت و از مفهوم جهاد و مجاهدت ارائه داد. چند نقطه از قرآن و احادیث عرض می‌کنم در باب جهاد و مجاهدت و شهادت و پاسخ چند سوال یا ابهام، بلکه چند شبهه که در این باب طرح شده یا ممکنه طرح بشه باشه. ابتدا با حدیثی از امام حسین سلام الله علیه که این ایام ایام ایشان است شروع کنم. فرمایشی دارن ایشون، کسی از کوفیان به ایشون نامه می نویسه که در این نامه ظاهرا خیرخواهانه است، اما در واقع حساب و کتاب ها و چرتک اندازی های صرفا مادی می کنه که آقا اگه فلان کار رو انجام بدی فلانیا ناراضی میشن، فلانیا خوشحال میشن، را وقت نتیجه کار چنین یاد خواهد شد و چنان نخواهد شد. امام حسین علیه السلام می فرمان که یک جمله می نویسن و این جمله نقطه ایست که تکلیف همه ما رو برای همیشه تعیین می کنه در همه صحنه های مبارزه و تلاش، چه اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و چه سیاسی و نظامی. تعبیر سید الشهدا علیه السلام این است که من طلب رضا الله به سخط من الناس و به سخط من الناس کفاه الله امور الناس. هر کس من طلب رضا الله، هر کس رضایت خداوند رو هدف و معیار قرار بده ولو این که دیگران گروه های مختلف، اقشار مختلف اینا ناراحت بشن، عصبانی هم بشن، خداوند مشکل او رو در علاوه بر آخرت مشکل دنیاشو حل میکنه و کفاه الله امور الناس، مسئله قضاوت عمومی مردم، افکار عمومی، این چی میگه، اونا چی میگن راجع به من، بعد چی میشه، بعد با ما چی میکنن، اینا همه رو خداوند میفرماد همه تو خودم حل خواهم کرد. تو اگر معیارت خدا باشه و این که مسیری که میری آیا مسیر درستی است یا نه، کارت که میکنی درست است یا نه، بقیه مسائل رابطت با جامعه با دیگران چه خواهد شد، اونو تو به مدیریت من واگذار. اما به عکس، یعنی من رابطت رو با من درست کن، مسیرت در رابطه با خداوند هدف گذاری مطمئن باش که درسته، ملاک‌های اسلامی، انقلابی، عدالت محور و اخلاقی رو درست رعایت کن. اینکه جامعه چه قضاوتی خواهد کرد، این و اون راجع به تو چه خواهند گفت و با تو چه خواهد کرد، چه خواهند کرد، اینو به من بگذار. مردم با من، تو هوای منو داشته باش، مردم با من. تاریخ چه قضاوت خواهد کرد، اونو ولش کن، اون با من. و من طلب رضا الناس، اما کسی که دنبال راضی کردن این و اونه، همش میخواد کاری کنه که همه براش کف بزنن، همه جا ازش تعریف کنن، همه مریدش باشن، به او رأی بدن، به اونا رأی بدن، به اونا کمک کنن تو صحنه های مختلف، هدف اصلیش جذب مردم فقط و به هر قیمت، بسخط الله به قیمت خشم خداوند و کله الله الى الناس. خداوند میگه خیلی خوب، تو برای مردم، برای آدما، برای این و اون داری کار میکنی، بسم الله برو، وکالت تو رو توکیل میکنم به مردم و میسپرمت به مردم، حالا بود دنبال مردم که همه رو راضی کنی. مگر میتونی همه رو راضی کنی؟ و تازه راضی بکنی به چه درد تو خواهد خورد؟ این خیلی نکته مهمیه که این تردید، یعنی در واقع اون سوال شبهه اول اینه که گاهی تردید به وجود میاد که آیا ما تو مسیر زندگی اجتماعیمون، اقتصادی، سیاسی، انقلابی یا هر مسئله، آیا تمام توجهمون به جذب افکار عمومی و خنداندن و راضی کردن و کف زدن حضار و همه باشه، هدفمون این باشه که دم همه رو داشته باشیم تا همه دم ما رو داشته باشن، رئیس بشیم، محبوب القلوب بشیم، یا اینکه حالا در کنارش هم خداوند راضی بشه، یا اینکه نه، هدف اصلی خداست و معیار اصلی درست بودن عمل ماست. مسئله بعدی اینه که افکار عمومی چگونه مدیریت بشود. حق را به رأی نفروشید. کسی که هدفش فقط جذب رأی و افکار عمومی است به سمت خودش که همه جناها به نفع من باشن، همه جا ما رو دوست داشته باشن، ولو این که خداوند خشم کند، مسیر ضد خدا و حرکت خدایی باشد و کله الله الى الناس، خداوند توکیلش میکنه، میگه تو را به همین مردم با میگذارم، حالا بود و دنبال مردم که راضیشون کنه. مگه مردم راضی میشن؟ مگه همه رو میتونی راضی کنی؟ تا منافعشون رو تأمین کنی راضی هم، بعد گاهی منافع این با منافع اون سازگار نیست، منافع اینو میدی، منافع اون از بین میره، این رو راضی میکنی، اون ناراضی میشه. ضمن این که بشریت اینطور نیست که وقتی از تو راضی شدن آدم ها مشکلات تو حل بشه، مشکلات با خداوند، با ابدیت حل نخواهد شد، در دنیا هم گرفتار خواهی موند. این یک اصل مهمیه و یک دوراهی است که خیلی ها سر این دوراهی اشتباه کردن و میکنن، اکثریت خطا میکنن، خوشنودی و ناخوشنودی هایی دارن همه جریان ها، اقشار، ملت ها، مردم. خداوند هم خوشنودی و ناخوشنودی داره، با این تفاوت که خوشنودی و ناخوشنودی خداوند یعنی سعادت و شقاوت من، اما خوشنودی و ناخوشنودی مردم حد اکثر نفع و ضرر کوتاه مدت مادی من. حالا اگر رضای خدا و خلق در یک مسیر بود، خب هم خداست هم خرما. اما اگر مواردی پیش آمد که رضایت افراد و حضار برخلاف رضایت بخشی از افکار عمومی برخلاف رضایت خداست، یعنی یه چیزی میخوان که حق نیست، درست نیست، اینجا چه خواهی کرد؟ اینجا که امکان اجتماع هر دو مطالبه نیست، سر دورایی هستیم، چه خواهیم کرد؟ حالا خشم و غضب یا رضای شادی و رضای کی میشه معیار؟ اینجا که با هم دیگه مزاحمن، کی رو انتخاب میکنیم؟ اونی که برای ما مهمتر است، اون که اهمیت داره، اون رو مقدم میکنیم. ما باید بین همه بت‌هامون، همه معبودها و خدایانمون، خدای طلا و ثروت، خدای ریاست و قدرت، خدای شهوت، خدای شهرت، خدای راحت طلبی، انواع این خدایان، با خدا، با خداوند یکی رو انتخاب کنیم. عشق این و اون، وابستگی به این و اون یک طرف میشه و رضای خدا، عشق بزرگتر، عشق اصلی که عشق خداست، یک طرف. حالا باید بین عشق خداوند و عشق خدایان مادی یکی رو انتخاب کنیم. سید الشهدا علیه السلام یک راهی رو پیشنهاد کردن که هر دوش با هم اتفاقا جمع میشه. فرمودن اگر دنبال غیر خدا را بیفتی، خدا رو که قطعا از دست میدی، غیر خدا رو هم به دست نمیاد، چون مردم هر کدوم یه چیزی میخوان. فردا این میگه اونو میخوام، اون همسرش میگه نه من اینو میخوام، حالا تو میخوای چیکار کنی که هر دوشون راضی بشن؟ این محله میگه الف، اون محله میگه ب. دنبال کی میخوای را بیفتی؟ و بعد تا کجا با تو هستن؟ تا کجا با تو هستن؟ گفت همون که ضرب المثلی که میگن، تا پول داری رفیقتم رفیق بند کیفتن. مردم دنیا اینجوری هم رفیق بند کیفتن. تا ثروت داری، قدرت داری، امکانات داری، جمالی داری، جلالی داری، به خاطر منافع خودشون، لذائذ خودشون دنبالتون میان. اگر این تمام شد یا بین منافع مردم با هم تضاد افتاد، چه غلطی میکنی؟ حالا دیگه هم خدا رو از دست دادی، هم مردم رو به دست نمیاد. اما یک راه امام حسین میگن، بهت نشون میدم که هر دوشو با هم میتونی داشته باشی. اون راهی که مجاهد و شهید از جمله رفتن، اون راه اینه. هدف رو رضایت خداوند بگیر، معیارت این باشه که عمل من با درست باشد، و خداوند میتواند مردم را از تو راضی و خوشنود کند. تو برای خدا اون وقت به مردم هم خدمت میکنی، نه برای خود مردم. و اون وقت خداوند کار میکنه که همین مردم که تو تملقشون رو نگفتی، چاپلوسی پیش اونا هم نکردی، همونا دنبال تو را میفتن و تو میشی عشق و محبوب اونها. سید الشهدا فرمودن خداوند کار میکنه که اگر او رو راضی کنی، او میتواند مردم را کفایت کند، مردم رو راضی کنه از تو. ولی اگه دیگران رو غیر خدا رو میخوای راضی کنی، خدا رو ناراضی میکنی و دیگران رو هم نمیتونی راضی کنی. اما اگر خدا رو راضی کنی، خداوند کاری میکنه که مردم هم عاشقت بشن، دنبالت را بیفتن. الان رزمنده ها همینجور شدن دیگه. اینا که نیامدن دنبال تک تک شما، منت شما رو بکشن که شما چطور آمدید الان بعد از این همه سال تو جلسه اونا نشستید؟ چطور این خانم ها نون و شیرینی محلی درست میکنن؟ یا خدا این کاری کرد که اینا، این بچه ها تا آخر تاریخ که ما و شما میریم و میمیریم و میپوسیم و فراموش میشیم، اینا فراموش نخواهند شد، اینا تا آخر خواهند موند. بنابراین امام حسین علیه السلام فرمودن کفایت مردم رو من خواهم کرد. هدف دی نباشه هی ای اون و این و اون رو راضی کنیم برات کف بزنن، چه با قدرت حق، چه با اون وسعت صدر، سعی صدری که به تو میدیم، کار میکنیم که رضایت مردم، احترام اجتماعی هم پشت سرش بیاد و بنبست تعارض و ولشدگی و تنهایی و واگذاری از جانب خدا رو خواهی داشت و ضعف روحی و سینه تنگ تو رو گرفتار و مبتلا خواهد کرد. این یک بحثه. مرد اگه بخوای همه رو راضی کنی، مردم هم زیادند، هم پر از نیازند، پر توقعند. اما اگر خدا رو راضی بخوای بکنی، خدا یکیست و بی نیاز است، به تو هیچ نیازی نیست. خداوند در قرآن میپرسه راضی کردن کدام آسون تره؟ ارباب متفرقون خیر، آیا خدایان متفرق بهتره؟ ام الله الواحد القهار، یا یک خدا الله که یکیست و قهار است. این نصیحتی است که حضرت یوسف علیه السلام در زندان به دوستانش میکنه و تعلیم الهی است که به اونها میده. و اما چند سوال هم راجع به شهادت و جهاد شهدا و مجاهدین عرض کنم و پاسخی که خداوند به این پرسش ها داده. یکی آیه 195 سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وعده میده خداوند به کسانی که در راه او شهید شدن و شهید میشن تا آخر قیامت. فاستجاب لهم ربهم، خداوند اجابت کرد دعای اونها را. انی لا اضیع عمل عامل منکم، من هیچ عملی از هیچ عاملی از شما را ضایع نخواهم کرد. من ذکر او انثی، زن و مرد هم فرقی نداره، چه مرد باشید چه زن. بعضکم من بعد، همه از همین، شما از یک دیگری، شما همه مثل همین، مال همین، با همین. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، اونها که سرزمینشون رو ترک کردن، مجبور شدن از کشورشون، از خانه هاشون برن در راه خدا، یا از سرزمین هاشون اخراج شدن، اینا رو از خونه هاشون، از شهرشون تبعید کردن، اخراج کردن، سرزمینشون رو اشغال کردن، اینا رو از خونه هاشون بیرون کردن. و اوذوا فی سبیلی، و در راه من، در راه حق اذیت شدن، مشکلات دیدن، مشکل آوارگی، مشکل گرسنگی، مشکل بیخانمانی، غربت، مشکل شهادت، جهاد، زخمی شدن، گرفتار شدن، آواره شدن، توهین شدن، توهین شنیدن، هر نوع اذیتی در راه من تحمل کردن. و قاتلو، و در راه من، در راه حق جنگیدن، مبارزه کردن، تسلیم نشدن. و قتلو، و کشته شدن در این مسیر، به شهادت رسیدن. خب حالا چی اینا؟ چی؟ لأکفرن عنهم سیئاتهم، هر گناهی که کرده باشند تمام گناهانشان را من خواهم پوشاند. مثل انسان معصوم پاک وارد قیامت میشن. دو، ولأدخلنهم جنات، خودم شخصا اینها رو میبرم بهشت، وارد بهشت میکنم، نمیگم فرشته ها بیان ببرن، خودم میبرمشون بهشت. تجری من تحتها الانهار، بهشتی که پر از نعمت ها و انهار است. ثوابا من عند الله، پاداشی ویژه است از طرف خداوند که فقط به مجاهد و رزمنده و شهید میدن، هیچ کسی دیگه نمیدن، حتی اگر تمام عمرشون نماز شب بخونه و روزها روزه بگیره. بعد میفرماد تازه این اون چیزیست که به شما میتونم بگم، والله عنده حسن الثواب، بهترین پاداش ها نزد خداوند است که هیچ کس نمیتونه بفهمه چه پاداشی است، هرچی هم بگم شما نمیفهمید، فقط خود شهدا میرن و میبینن، کسی دیگه ای نمیفهمه چه پاداش است. شما در همین آیه ببینید به چند پرسش داره جواب میده. حداقل یکی این فاستجاب لهم، یعنی سپس خداوند دعاشون رو اجابت کرد. این ممکنه کسی به ذهنش بیاد خداوند، خدایی که این میلیاردها میلیارد ستاره، سیاره، منظومه ها، کهکشان ها و در داخل زمین این همه اقیانوس ها و و و، خدایی که خالق همه ایناست، حواسش به منه، من اینجا نشستم، یعنی به خاطر یک عمل من، یک دعای من، یک خواسته من، یک فعل من، اینا همه ثبت میشه و در کار خداوند دخالت داره؟ میفرماد بله. میگه کسانی که این کارو کردن، اخلاص داشتن، چه کردن، دعا میکنن، فاستجاب لهم ربهم، پروردگارشون خواسته و صدای اونها را، ندای اونها رو جواب میده. پس یک، خدا صدای تک تک ما رو میشنوه و اعمال تک تک ما در این که خداوند چه کند دخالت داره. البته این معنیش نیست خداوند منتظر نشسته ببینه ما چه میکنیم، بگه حالا که تو این کار کردی پس من اون کار رو میکنم. نه، خداوند در کار خداوند حرکت و تغییر و تجدید نظر و تغییر تصمیم و انتظار رو که منتظر باشه دیگران چه میکنن نیست. مراد اینه که قوانینی بر این عالم حاکم است که اگر عمل الف رو انجام بدی به نتیجه ب میرسی، اگر انجام ندی به نتیجه جیم میرسی، اگر عمل دال رو انجام بدی به نتیجه ها خواهی رسی. اینا همه قوانین الهیست، متا خداوند داره خبر میده. پس یک، تک تک اعمال تک تک ما دخالت داره در این که از طرف نظام خلقت چه واکنشی به ما نشان داده بشه. دو، سوال بعدی، آقا اونایی که این همه فداکاری کردن با اونایی که وایستادن ور ور نگاه کردن، حالا همه کنار هم اینجا نشستن، اونجا تو بازارن، اونجا تو خونه هن، تو مسجدن، چه فرقی کرد؟ اصلا کی فهمید که کی فداکاری کرد کی نکرد؟ کی فهمید؟ اونایی که تو انقلاب مبارزات، زندان، شکنجه، بقیه اکثرا نگاه میکردن، اونایی که تو جنگ رفتن جبهه، یک خانواده دو تا سه تا چهار تا شهید داد، یک خانواده هم همسایش بود، چهار تا نرغول تو خونش بود، یک نفر جبهه نرد، حالا هر دو کنار همه، چه فرقی کرد؟ کی فهمید؟ گم شد رفت، هر کاری کردیم تمام شد، گم شد، هیچ کس هم نفهمید، اصلا کی به کیه؟ حالا من مشکلاتی دارم به اندازه او بلکه بیشتر از او، تو ذهن افراد ممکنه بیاد، حتی اونایی که مبارزه کردن تو ذهنشون میاد، آیا واقعا تمام خدمات من ثبت شده؟ اصلا کسی فهمید من چه فداکاری هایی کردم؟ هم با اونایی دیگه که با خودشون میگن حالا این که اینقدر فداکاری کرد آخرش مثل مایه، که اینم که آخرش مثل مایه، این هم مستأجر گرفتاره، بچهش فلان شد، دیدم چی شد، چه فرقی داره این با من؟ این 30 سال زحمت کشید، مجاهدت کرد، خطر کرد در راه حق، من که هیچ کار نکردم. خداوند به دوتاییشون، هم اونی که میگه من ضرر نکردم این تازه شده مثل من، هم اون که ممکنه به ذهنش بیاد مثل که من ضرر کردم، این همه مشکلات رو تحمل کردم آخرش هم هیچ. خداوند به هر دوشون میگه اینجوری نیست. ان انی لا اذیع عمل عامل منکم، کوچکترین عملی که انجام دادی خودت هم یادت نیست، چه مثبت چه منفی، کوچکترین عملی که انجام دادی ثبت شده و به خودتون باز خواهد گشت. نگو فلان جا من همه فداکاری کردم کسی نفهمید. خدا میگه کسی لازم نبود بفهمه، من لازم بود، من فهمیدم، من ثبت کردم، لا اذی، من ضایع نمی کنم هرگز هیچ عملی از هیچ عاملی از شما را. این باعث میشه که آدم شک کنه که آیا ما درست آمدیم، اصلا کلا سرمون نرفت، این راه رو ادامه بدیم ندیم. خب یکیش اینه، آدم وسوسه میشه که خب که چی، حالا اونی که همه فداکاری کرد با اون که مفت خورد و خوابید، هر دو آخرش دو تا همسایه کنار هم دارن مثل همدیگه زندگی میکنن، که فرمود نه اینطور نیست، اینطور نیست. شبهه بعدی، آقا مردان و زنان، حالا زنان ممکن نتونن به جنگن به اندازه مردان، زنان محرومن از این عرصه، آیا ما، آیا جنسیت، زن و مرد بودن دخالتی داره در این که پاداش الهی بهت برسه، چه مقاماتی در بهش داشته باشی؟ خداوند میفرماد زن و مرد بودن هیچ دخالتی در رشد معنوی شما ندارد، هیچ تأثیری نداره جنسیت که شما به پاداش، به مقامات عالی الهی در دنیا و آخرت برسید یا نرسید. ممکنه یک کارایی تو دنیا از زنان بهتر بر بیاد، یک کارایی از مردان بهتر بر بیاد مثل جنگیدن، اما پاداش شما فرق نمی کنه، جنسیت شما هیچ نقشی ندارد. من ذکرن او انسا، مردان اینجوری هم، زنان اونجوری هم، پیش خدا مرد و زن ندارید. تو دنیا مرد و زن باید رعایت بشه، جایی تفاوت ها، یه جایی هم نه. پیش خداوند فرمود من ذکر او انسا، جنسیت دخالت نداره. بعد می فرمود بعضکم من بعض، شما همتون از همین، زن و مرد مسائل رو زنان مردانه نکنید جز اون چی که خداوند گفته، همتون از همین، همه یکی هستید، همه برادرید، همه خواهرید، همه یک تنید، با هم باشید. سوال، آقا این مشکلاتی که ما تو زندگی کشیدیم، مثلا مهاجرین جنگی، جنگ زده، خانواده هایی که جانباز دادن، 20 سال 25 سال رو تخت افتاد و باید اینا زیرش جمع میکردن، مشکلاتی که همسران اینها، فرزندانشون، بیش از همه خودشون، مفقودین، شهدا، جانبازان، شیمیایی ها، دیگران و حتی کسایی که مشکل بدنی ندیدن ولی انواع اقسام صدمات خوردن، میفرماد هر کسی به همان اندازه‌ای که صدمه دیده است، به همان اندازه ای که صدمه دیده، مشمول رحمت و مغفرت و پاداش الهی است. همه هم با هم مساوی نیستن، هر کی اخلاصش بیشتر بوده، هر کی معرفتش بیشتر بوده، هر کی سختی هایی که کشیده بیشتر بوده، مقامش در بهشت بالاتره. حتی شهدا همه در یک ردیف نیستن، همه شهدا بهشتی هم، ولی همه در یک ردیف نیستن. اون شهدایی که اخلاصشون، معرفتشون، آگاهیشون و فشارها و مشکلاتشون، سختیهاشون بیشتر بود، اونا مقامشون بالاتره. تو بهشت هم همه با هم نیستن، در یک جا نیستن. در جهنم هم همه یک جا نیستن. جهنم هزاران مراتب داره، هزاران طبقات داره، بهشت هم همینطوره. لذا فرمود که یه وقت تو ذهنتون نیاد که آقا یکی هجرت کرد، مجبور شد رفت و غربت زندگیشو رها کرد، فالذین هاجروا، خانواده شو گذاشت رفت اون طرف مملکت، رفت یک کشور دیگه، در حال جهاد بین المللی است، شریک جهانی است، داره در راه توحید و حق و عدالت و دفاع از مستضعف، حاضر در هر کشوری از دنیا سلاح برداره و جهاد کنه. خب این خانواده، شهرش، فامیلا، آشناها، دوستان، همه رو رها کرده رفته. فالذین هاجروا، اینایی که افتادن به غربت، اینایی که زندگیشون رو ترک کردن برای خدا، و اخرجوا من دیارهم، اومدن سرزمیناشون رو اشغال کردن، اومدن دار از خونه هاشون بیرون کردن، مثل فلسطین، مثل بسیاری از ملت‌هایی که از خونه هاشون اشغال شد، از خونه هاشون رفتن میلیون ها آواره و مهاجر، افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لیبی، لبنان، فلسطین. و اوذو فی سبیلی، خداوند میفرماد ببین به اندازه یک سرانگشتی، کوچکتر از ذره‌ای، اگر در راه من اذیت شدی، در راه حق اذیت شدی، اینا داره سخت. اونها که می جنگن و اونها که وای نیستن نگاه میکنن و نمی جنگن، پیش خدا مساوی نیستن. اونها که کشته شدن در راه دفاع از حق، خداوند میفرماد من به همه تون وعده میدم و تعهد میکنم که یک، سه تا سوگند تأکیده، لا اکفرن، نه سه تا تأکید. خدا انگار میفرماد به خودم سوگند، به خودم سوگند، به خودم سوگند. چه کار میکنن؟ یک، هر گناهی کردی بخشیده خواهد شد، پوشیده خواهد شد. اینم جواب اینه که کسی ممکنه بگه آقا ما که این همه یک عمر گناه کردیم، خدا مرم ممکنه، مگه ممکنه ببخشه؟ خداوند میفرماد بله، برو جهاد کن، تمام گناهات خدا ببخش، شهید بشید خدا ببخش. و خودش مشخصا لأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار، وارد بهشت میشه هر چی هم سابقه خرابی داشته باشه. جهاد به شهادت اینجوریه، تطهیر میکنه، جزء مطهراته. آقا خون جزء نجاساته، اما خون شهید نه فقط نجس نیست، طاهر است، بلکه مطهره، پاک میکنه، تاریخ رو پاک کرده. و بعدم میفرماد که اینا پاداش ویژه است از طرف من، از طرف خدا، برای مجاهد و شهید، برای اینایی که مصیبت و مشکلات کشیدن و میکشن در راه حق. و تازه والله عنده حسن الثواب، پاداش های اصلی پیش خداست، بیاین اونجا تا ببینن که چه پاداش هایی است. این مخصوص به شهدا و مجاهدین است. و در روایات زیادی داریم مجاهد رزمنده، همی که از خونش میاد بیرون، از مادرش، پدرش، خانوادهش، همسرش، فرزندانش خدا حافظی میکنه، از همون لحظه حسنات، باران حسنات و پاداش های الهی بر او در حال ریزشه و فرشتگان خدا نام او رو، نام به عنوان یک نام مقدس در آسمان ها میبرند که فلانی برای خدا از همه چیزش گذشت و حرکت کرد. و از همون لحظه بخشش گناهان قدیم و او شروع میشه. پیامبر فرمودند من خرج فی سبیل الله مجاهدا، هر کس برای جهاد در راه حق از خانه خارج بشه و زندگیش رها کنه و بره، فلهو به کل خطوه 70,000 حسنه، با هر گام، با هر گام 700,000 پاداش هر قدم. و یمحا عنه 700,000 سیئه، با هر گام 700,000 گناه بخشیده میشه، 700,000 پاداش داده میشه. و یرفع له 700,000 درجه، و با هر گام 700,000 درجه و مقام بالا میره و به خداوند نزدیک میشه. با هر قدمی، یعنی اولین قدمی که از خانه بیرون میگذاره، پیامبر فرمودن چون این انسان بزرگه، همه دارن لهله میدارن دنبال دنیا، مجاهد رزمنده کسیه که یک مرتبه میگه بیا همش مال شما، همش مال شما، من هیچ نمیخوام، منم و خدا، منم و حق. اینقدر مقام این شهدایی که براشون جمع شدید، مقام این شهدا اینقدر بالاست، تو قیامت اینا اون بالا کنار انبیا میستن، هی ما باید اشاره کنید که میشه ما رو شفاعت کنید. صدها هزار نفر از همین شهدایی که عکسشون هست صدا میزنن که آقا میشه به من یک نگاهی بکنید، وقت ارزش اینا معلوم میشه. فرمود و کان فی زمان الله فی به ای حدث مات کان شهیدا، کسی که در راه خدا از خونش میاد بیرون برای مبارزه در راه خدا، جانش و مالش و سلامتیش و همه چی رو به خطر داره میندازه، چون کسی که میره جبهه احتمال میده شهید شه، احتمال میده خودش، احتمال میده معلول بشه، جانباز بشه، اسیر بشه، همه احتمالات رو میره باز داره میره. لذا فرمود هر گام 700,000 پاداش، بخشش 700,000 گناه، 700,000 درجه ارتقا به سمت خدا و حرکت به سمت پیامبران و فرشتگان. و بعد میفرماد که این فی کان فی زمان الله، در زمان خداست، یعنی از خونش که میاد تصمیم میگیره من برم جهاد، خداوند ضامن اوست، خداوند نگاه ویژه بهش میکنه، رحمت ویژه بهش داره و در زمان خداست. بعد فرماد به ای حدف مات کان شهیدا، حتی اگر تو راه تصادف کرد و مرد شهید است، اگر تو راه سرطان گرفت و مرد شهید، لازم نیست با گلوله و شمشیر کشته بشه، اصل این نیت و اراده است. اگر تو مسیر داره میره از بلندی افتاد مرد کشته شد شهید، فرمود که در زمان خداست دیگه مجاهد رزمنده. به ای حدف مات کان شهیدا، به هر نوع مرگی که بمیرد شهید محسوب میشه و مهمان ویژه من است. و این رجعه، اینش جالبه، و این رجعه رجعه مغفورا له مستجابا دعاهو، و اگر رفت و زنده برگشت، اگر رفت و برگشت پاک و مطهر، مثل بچه‌ای که تازه متولد شده، کسی که رفت جهاد و سالم برگشت یا زنده برگشت، فرمود و کسی که از جبهه برمیگرده شهید نمیشه، تمام گناهانش بخشیده شده و دعا او اجابت شده. ببینید اینا ارزش‌های این رزمنده ها و این شهدا است. و آخرین نکته، آخرین آیه‌ای که عرض می‌کنم، آیه 95 و 96 سوره نساء، فرمود مسلمونا، متدینا، مذهبیا، مسجد بروها، زیارت بروها، اینا همه پیش خدا مأجورن. اما یه وقت فکر نکنید اینا مساوین با اونایی که جهاد میرن. یعنی یه گده بگه حالا شما برو جهاد کن و برو جبهه و رزمندگی کن و فلان، این یک عمل اسلامی، منم اینجا به زوار امام حسین و زوار امام رضا آب میدم، به حاجی ها آب میدم سر راهشون، بالاشون گلاب میپاشم، مسجد آباد میکنم، کارهای خیریه میکنم. خداوند در قرآن میفرماد هیچ وقت فکر نکنید که دوتا با هم مساویه. کسی که حتی بره مسجد الحرام رو که مقدسترین مسجد آباد کنه، و کسی که سر راه حجاج و زوار سقا بشه و آب بده، خدمت کنه، نوکری کنه برای زوار، اینا مساوی نیستن با اونایی که در راه خدا جانشون رو تو جبهه ها به خطر انداختن. اونا کجا؟ اینا کجا؟ این کار خوبه ها، ولی خطری نداره که، هم سیاحت، هم زیارت، هم فال، هم تماشا، ثوابم داره در حد خودش. فرمود اینا رو یه وقت مقایسه نکنید، اینا که کارهای خیریه بی خطر و زیارت و آب به حاجی دادن و تعمیر مسجد و این کارا رو یه وقت مقایسه نکنید با اونایی که میرن در راه خدا میجنگن و ممکنه کشته بشن. اینا مساوی نیستن. اونا کجا؟ اینا کجا؟ دقت کردید؟ چون بعضی میگن آقا کارهای مذهبی دو جوره، این کارهای آسون شما میکنیم، کارهای سختشه مثل جنگیدن اینا شما ها برید بکنید. ایشالله خدا از هر دومون قبول کنه. خدا گفت خیلی خوب، از هر دوتون قبول میکنم، اما از مال این، از تو اینقدره که قبولش کنم، از او یک دریاست، بله از هر دوتون قبول میکنم. تو چی؟ تو چی کار کردی؟ او چی کار کرد؟ مگه مساوی هستی؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، هرگز مساوی نیستن مؤمنین و متدینینی که بدون این که مشکل خاصی داشته باشن جبهه نمیرن، جهاد نمی کنن، راحت طلبن، عافیت طلبن، اینا هرگز مساوی نیستن. با کی؟ و المجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم، با اونها که جان و مالشون رو در راه خدا و در راه حق فدا کردن و به خطر انداختن، هر چی داشتن دادن، بعدم جانشون رو دادن. اونایی که جان و مال میدن هم مساوی نیستن با اونایی که فقط مال میدن، نه مساوی نیستن. خداوند میگه یه وقت فکر نکنید که حالا هممون مذهبیم، همه متدینیم، همه شیعه اهل بیتیم، یا همه مسلمانیم، همه با هم میریم حرم، همه میریم حج، همه میریم قربانی میدیم، نماز عید میخونیم با هم، نمیدونم اینا، پس دیگه هممون با هم بسهم. نخیر، خداوند فرمود اونهایی که جانشون و مالشون رو در راه حق به خطر انداختن، رفتن جبهه، فداکاری کردن، کارهای خطرناک کردن در راه حق، با اینایی که وایسادن ور نگاه کردن، کارهای بی ضرر و بی خطر کردن، اینا مساوی نیستن. مؤمنین غیر اول الضرر، یعنی کسانی که اول الضرر نیستن، یعنی مثلا یک کسانی هستن فلج، بیمار، نابیناست، پیر، کودک، خب اینا وظیفه ندارن، نمیتونن. اما کسایی که مشکلی ندارن، اسرو هر، یا یک کسی مثلا پدر مادرش فلجن، پیرن، هیچ کسی نیست اینا رو نگه داره و در او حد هم جهاد هنوز واجب نشده. حالا یک عده یک محدودات اینجوری، اینا عیب نداره، اینا استثناء. ولی بقیه خداوند میفرماست بقیه کسایی که زمان جهاد میتونستن برن جبهه و نرفتن، حتی اگر متدین نماز شب خون مذهبی هم، اینها مساوی نیستن با رزمندگان پیش خدا. فرمود بهشتتون هم مثل هم نیست، بهشت اونا کجا مال شما کجا. وقت میفرماد فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، خداوند مجاهدین را بر قائدین، مجاهدین یعنی برخواستگان، اونا که تن دادن به مبارزه با استبداد، با استکبار، مبارزات زمان شاه، مبارزات بعدش، جنگ تو ترورا، حالا قضایای درگیری های منطقه تا فلسطین تا عراق، سوریه، افغانستان، اینایی که تن دادن به جهاد در راه خدا با مال و جانشون، المجاهدین به اموالهم و انفسهم، از جان و مالشون گذشتن، اینها برترند از نسبت به قائدین. قائدین یعنی نشستگان، مجاهد برخاستگانند، قائدین نشستگان، مذهبی های نشسته، مذهبی های برخاسته و مذهبی های نشسته. یه مذهبی های میگن ما در انتظار امام زمان نشستیم، یکی دیگه میگن ما در انتظار امام زمان برخاسته ایم. برخاستگان و نشستگان، اینا با هم فرق کنند. فرمود چقدر درجه دار، درجه اونا کجا، درجه اینا کجا. و کلن وعد الله الحسنا، خدا من میفهمد من به همه وعده خوبی دادم. البته هر کس هر عمل خیلی بکنه، ولو بره مسجد جارو بکنه، بره به زوار آب بده، اینا همه عمل خیره، به همه پاداش خواهم بده. اما این عمل کجا، او عمل کجا، این جهاد کجا، اون جهاد، این پاداش کجا، اون پاداش کجا، بهشتی این کجا، بهشتی او کجا. کلن وعد الله الحسنا، به همه وعده نیکی دادی داده شد، منتها و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، پاداش بسیار عظیمی در انتظار مجاهدین رزمنده هاست که هرگز به نشستگان و قائدین، به اینهایی که حتی یک بار جانشون رو به خطر ننداختن، هرگز این پاداش ها داده نخواهد شد. بعد فرماد درجات من، یکی دو درجه نیست، تفاوت اینایی که اهل جهاد و شهادت بودن با بقیه مسلمان ها و شیعیان، یک درجه نیست، دو درجه نیست، درجات، خیلی مقامشون بالاتر از شما هست. همینطور خود مجاهدین هم درجات دارن، همشون مثل هم نیستن. یک کسی که 10 تا عملیات شرکت کرده، تشنگی، خطر، گرسنگی، ترکش، گرفتاری، اینا رو مشکلات 10 برابر تحمل کرده، خب اون درجاتش باز بالاتره از اون رزمنده یا شهیدی که کمتر مشکلات دیده و اخلاصش کمتر بوده. اون اخلاصش بیشتر باشه، فداکاریش، مشکلاتی که دیده اون بیشتره، این کمتره. اینا بخشی از آیات بود که من خواستم دوستان بدانن تفاوت مجاهد و غیر مجاهد. تازه این غیر مجاهد که میگم راجع به متدینین ها، آدمایی که ایمان دارن و آدمای خوب و خیرن، نه آدمای فاسد که اسمشون شیعه و مسلمانه ولی همه کثافتکاری و گناه اینا میکنن. اینا تازه آدمای متدینین رو میگه، میگه رزمنده، مجاهد، کسی که فداکاری میکنه، کار سخت و خطرناک میکنه، کجا متدین، آدم های متدین محترم با تقوای خیر، مسجد آباد کنه، خدمت کن به حاجی و به زائر، حتی او، اونا خوباش، او کجا، اینا کجا. دیگه حساب بقیه روشن، کسانی که جهاد برایشون واجب عینی نبوده، اگه واجب عینی باشه که کسی واجب عینی باشه و نره، قرآن میفرماد جهنمیه، کافر است. اینا واجب جهاد عینی هم نبوده. متدینین هم که اهل کارهای خطرناک نیستن، ثواب مفتکی یا ارزون میخوان خیلی. اینا رو خداوند فرمود شما کجا، اونها کجا، جهاد با مال، جهاد با جان، نعمتهای مادی و معنوی که به اونها خواهیم داد در دنیا و آخرت کجا، و اون چه که به اینها میدن کجا. این بخشی از نکاتی بود که من خواستم خدمت دوستان عرض بکنم، چون جلسه به یاد شهدا و رزمندگان تشکیل شد، خواستیم عرض بکنیم که خداوند می‌فرماد که چند نکته خاص من جنبندی بکنم. یکی که یه وقت به خودت به رزمنده، به مجاهد، به انقلابیون، فداکاران دیگه یه وقت تو ذهنتون نیاد که حالا ما که فداکاری کردیم و اونایی که نکردن چی به چی شد، چی به چیه، ما هم مثل اونا، اونا هم مثل ما. نه، اینطور نیست. مقام شما کجا، مقام اینها کجا، در آخرت معلوم خواهد شد. پس از مرگ همه چیز معلوم میشه. میدان اصلی اینجا نیست، پس از این عالم. خداوند داره ذره ذره ثبت میکنه. خدایا ما اون موقع اون مشکلات کشیدیم تو انقلاب، تو جنگ، اون مصیبت ها، اون گرفتاری ها، اونا چی شد؟ خداوند میفرمه همش ثبت، همه ثبت شد، یکیش از زیر دست ما در نرفت. آیا خب ما هم میتونیم متدین باشیم ولی از این مذهبی هایی که کارهای خطرناک نکردن هجرت؟ میفرماد بله میتونستی، اما اون کجا تو کجا، اون کجا تو کجا. آقا مرد و زن جنسیت تأثیر داره؟ بله. نه هیچ تأثیر داره، هیچ. ممکنه نوع وظایف فرق کنه اما اصلش هیچ تفاوتی نیست. اینا پاسخ بخشی از شماست که خداوند مستقیم در قرآن مجید میفرماد. و این فستجابه، ف یعنی پس، سپس، یعنی قبل شما یه کاری میکنید بعد خداوند یه کاری میکنه. یعنی چی؟ یعنی خدای عوالم، رب العالمین، این میلیاردها میلیارد منظومه ها و کهکشان ها که این کره زمین ما یه سوزن توی کاه هم نیست، خیلی کوچکتره. خدای همه این عالمیان، عالمین و عالمیان، حواسش به من و به تو یکی یکی ما هست. میفرماد تو خونت نشستی داری با خودت این تصورات رو میکنی، اینا همه داره ثبت میشه. اینم جوابش، کوچکترین چیزی به ذهنت خطور میکنه این. اگر دعا کنی ما این کار رو میکنیم، نکنی اون کار رو میکنیم، عمل کنی این کار، عمل نکنی این کار، او عمل رو بکنی این کار خواهد شد. این معنیش نیست که خدا معطل ما، منتظر ماست. نه، قانون الهیست. این روایت سید الشهدا و این دعایه قرآن، دو سایه قرآن رو خدمتتون خوندم، پاسخ نزدیک به 10 تا سوال یا ابهام یا شبهه است در رابطه با جهاد و شهادت و فعالیت‌های انقلابی و مبارزاتی که معمولاً 7-8 تا وسوسه خطرناک تو همین حوزه‌ها به آدم‌ها دست میده که پاسخ این وسوسه‌ها رو خداوند اینجا میدن. اون وسوسه‌ها عرض کردم، آیا منی که فداکاری نکردم ضرر کردم؟ بله. اون یکی دیگه، منی که فداکاری کردم فایده‌ای داشت؟ بله. آیا کوچکترین اعمال من که هیچ کس نفهمید، فقط خودم بودم و خدا، حتی خودم هم یادم نیست، این همه عمل کردم که چی؟ جواب که خیلی چیزا همش ثبت شده با تک تک اعمالت. یک لحظه، یک ثانیه تو بیابون تاریک فقط خودت بودی و خدا، یک تصمیم گرفتی، فداکاری کردی، سختی کشیدی، ثبت شده. دنیا شیر تو شیر نیست، همه چیز ثبت میشه. اینا پاسخ سوال. آیا ممکنه من اگر رها کنم افکار عمومی رو دنبال راضی کردن این اون نباشم مشکلاتم حل بشه؟ بله. خدا میگه بله، حواست به من باشه، مردم با من، اینا رو درست شد. ولی اگر حواست رفت اونور، منو فراموش کردی، هم من فراموشت میکنم، راحت میکنم، دیگه کاری به کارت ندارم، هم همون مردم بعدن فراموشت میکنم. همونا که بهت میگن درود بر، همونا فردا به تو میگن مرگ بر، چون منافعشون میره به سمت دیگه. هدف تو خدا بگیر، به خلق خدمت کن، به مردم، ولی برای خدا، نه برای خلق. اینا بعضی از درسایش که قرآن کریم فرمود در روایات هست. و این مجاهدین و شهدا، این 278 شهید شما و این شهدای جنگ تحمیلی و این 16 تا شهدای فاطمیون در منطقه، با عملشون اینا رو نشون دادن. و الان این شهدا در همین مقامی هستند که قرآن فرمود، یعنی اینا الان در میمانی ویژه خداوندن، غرق در رحمت ویژه خداوندن و نعمتهایی بهشون داده میشه همین الان در عالم برزخ تا قبل از قیامت، که بهشتیان دیگه از این نعمتها برخوردار نیستن. یعنی بهشتیان هم حسرت اینا رو میخورن، چه برسه به بقیه. و السلام علیکم و رحمت الله.